بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مهندس آلمانی به جرم فروش فناوری هسته‌ای به لیبی محکوم به زندان شد. ارزش سهام در بازارهای اروپا امروز افزایش یافت. و آمریکا در حال بررسی پیشنویس توافقنامه امنیتی با عراق است. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران 1:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم، و من مهین گرجی هستم. شنوندگان عزیز، میزبان شما در این بخش خبری. دادگاهی در آلمان یک مهندس آلمانی به نام گوتهارد لخ را به جرم فروش فناوری هسته‌ای به لیبی به 5 سال و نیم زندان محکوم کرد. این شخص با نقض قوانین آلمان بین سالهای 1999 تا 2003 میلادی ابزار حساس غنی‌سازی اورانیوم را در اختیار لیبی قرار داده بود. دادستانی آلمان در کیفرخواست خود گفته است که عبدالقادر خان، دانشمند اتمی پاکستان، قطعاتی از دستگاه‌های سنتریفیوژ پیشرفته را در اختیار این مهندس آلمانی و همدستان مورد اعتمادش گذاشته بود تا آنها را به لیبی بدهند. در پی افزایش ارزش سهام در بازار بورس وال استریت نیویورک و بازارهای بورس آسیا، ارزش سهام در ساعات اولیه معاملات بورس در اروپا امروز افزایش یافت. ارزش سهام در بورس پاریس 4.39% و در لندن نزدیک به 2% و در فرانکفورت تقریباً 3% بالا رفت. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، تایید کرد که دولت جورج بوش در حال بررسی پیشنویس توافقنامه امنیتی با عراق و آگاه کردن اعضای ارشد کنگره از جزئیات آن است. این توافقنامه لزوماً نباید به تایید کنگره برسد. گرچه جزئیات این توافقنامه هنوز اعلام نشده، اما برخی مقام‌های آمریکایی و همچنین علی رباخ، سخنگوی دولت عراق، گفتند که مطابق پیشنویس این توافقنامه، نیروهای آمریکایی تا سال 2009 میلادی از شهرهای عراق خارج می‌شوند و تا سال 2011 میلادی نیز این کشور را کاملاً ترک خواهند کرد، مگر آنکه دولت عراق خواهان ادامه حضور آنها شود. همچنین در این پیشنویس در نظر گرفته شده که دادگاه‌های عراق حق محاکمه پیمانکاران آمریکایی و سربازان آمریکایی در عراق را در صورت ارتکاب جرمی در ساعاتی غیر از ساعات خدمتشان خواهند داشت. در پی سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تصمیم گرفت جلسه اضطراری خود را جلو انداخته و به جای یک ماه دیگر، این جلسه را هفته دیگر، یعنی روز 24 اکتبر برابر با 3 آبان برگزار کند. نگرانی از احتمال بروز رکود اقتصادی در جهان موجب نگرانی کشورهای عضو اوپک شده است. قیمت نفت امروز در بازار سنگاپور به هر بشکه 71 دلار رسید. دیروز نیز بهای نفت برنت دریای شمال برای نخستین بار در 15 ماه گذشته به زیر 68 دلار رسیده بود. آمریکا میگوید انتخابات این هفته ریاست جمهوری آذربایجان بهتر از گذشته بود، اما موازین کلی دموکراتیک همچنان در آن رعایت نشده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز که بر انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان نظارت داشتند، دیروز گفتند که برغم پیشرفت چشمگیر در این انتخابات، موازین دموکراتیک کاملا رعایت نشده است. کمیسیون انتخابات آذربایجان دیروز الهام علیف را با 89% آرا برنده انتخابات روز چهارشنبه اعلام کرد، در حالی که شماری از احزاب مخالف دولت این انتخابات را تحریم کرده بودند. ایران و ژاپن امروز در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل بر سر سهمیه کرسی غیر دائم آسیا در شورای امنیت با هم رقابت می‌کنند. در نشست امروز مجمع عمومی، ایران و ژاپن برای کسب کرسی نماینده آسیا در این شورا به 2/3 آرای 192 کشور عضو سازمان ملل نیاز دارند. توماچه تاهباز گزارش می‌دهد.
رقابت ایران و ژاپن برای یک کرسی درست در جایی که تا امروز 5 قطعنامه درباره برنامه اتمی ایران منتشر کرده است و تا به امروز ایران از اجرا کردن آنها سر باز زده است. کرسی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و در میان اعضای غیر دائمی آن شورا است. دوره عضویت ایتالیا، اندونزی، بلژیک، پاناما و آفریقای جنوبی به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در 31 روز ماه دسامبر به پایان می‌رسد و همین باعث شده است تا برای کسب یک کرسی آسیا که هم اکنون در اختیار اندونزی است، ایران و ژاپن هر دو نامزد شوند. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز جمعه یک کاندیدا از قاره آسیا قادر خواهد بود تا با کسب 2/3 آرا از مجموع 192 کشور به عضویت غیر دائم شورای امنیت درآید. بر پایه ماده 27 منشور سازمان ملل متحد، مصوبات شورای امنیت نیازمند رأی مثبت 9 عضو است. البته 5 عضو دائم شورای امنیت که دارای حق وتو هستند می توانند تصمیم های آن را وتو کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم تشکیل شده است. روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آمریکا 5 عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند. 10 عضو غیر دائم برای دوره 2 ساله انتخاب می شوند. ژاپن تاکنون 9 بار به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل درآمده و ایران پیش از این تنها یک بار در سالهای 1955 و 1956 میلادی در شورای امنیت به عنوان عضو غیر دائم حضور داشته است. هرچند به نظر می‌رسد ژاپن از بخت بیشتری برای گرفتن کرسی آسیا برخوردار باشد، اما سفیر چین در سازمان ملل متحد که کشورش هم اکنون ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، پیشتر از کشورهای آسیایی خواسته بود که از ایجاد رقابت میان ایران و ژاپن برای نمایندگی این قاره پرهیز کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز گذشته حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد طبق بخشنامه‌ای که برای مراجع قضایی صادر شده، حداکثر مجازات برای متهمان زیر 18 سال حبس ابد خواهد بود و مجازات آنها در مرحله دوم به 15 سال حبس کاهش می‌یابد. هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با همکارم مریم منظوری اظهار امیدواری می‌کند که بخشنامه جدید دستگاه قضایی ایران به نوجوانان بزهکاری که در زندان‌های ایران در صفحه اعدام به سر می‌برد کمک می‌کند.
روی هم رفته این خبر بسیار خوبی است و ما از اون استقبال می‌کنیم که این حداقل است که مقامات قوه قضاییه انجام دادند. اما باید بگیم که سابقه صدور بخشنامه‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه در چندین سال اخیر چندان چشمگیر نبوده، چرا که قضات به کرات از اونها اطاعت نکردند و آنچه مهم است قانون کشور است و قانون در مجلس باید مطرح بشه و تصویب بشه که این احکام لغو بشن. تنها در اون موقع میشه گفت که در حقیقت در ایران دیگه چنین احکامی وجود نداره.
پس میتونیم اینجوری نتیجه گیری کنیم که صدور این بخشنامه به تنهایی الزام آور نیست و باید یک مراحل دیگه ای رو طی بکنه برای اینکه اجرایی بشه.
دقیقاً. نکته اول اینه که قضات حداقل باید در حال حاضر به اون توجه کنن و بر اساس اون رفتار کنن و چنانچه نکنن باید از شغل خودشون اخراج بشن. ولی کن مهمتر از همه اینه که این باید به قانون تبدیل بشه. در حال حاضر صورت قانونی ندارد، در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده.
آقای قائمی، روز دوشنبه حسین مفید رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که بر اساس تعالیم شرعی اعدام با قصاص متفاوت هست. ما چطور میتونیم این مسئله رو با بخشنامه که امروز صادر شده که مجرمان زیر 18 سال نباید اعدام بشن، این تناقض بین این دوتا مسئله رو چطور میتونیم توجیه کنیم؟
بله، این هم نکته مبهم دیگه‌ای در بخشنامه هست. چون که متن بخشنامه منتشر نشده، ما نمیدونیم که آیا احکام قصاص هم شاملش میشن یا نه. ولی در حقیقت این که گفته بشه اعدام با قصاص فرق داره کاملا اشتباهه. وقتی که قوه قضاییه و حکومت دادگاه برگزار میکنه و حکم اعدام صادر میکنه، حال چه اون قصاص بگه چه اسم دیگه ای بگه، اون حکومت داره قوانین رو به عنوان اعدام اجرا میکنه. تا وقتی که طناب اعدام رو به گردن شخص در زندان میندازن، اون عمل اعدام هست و هیچ وقت نمیشه که این دو رو متفاوت شناخت.
در پایان میخوام ازتون خواهش کنم که اگر آمار جدیدی وجود داره درباره مجرمان زیر 18 سال که در زندان‌ها به سر میبرن و در واقع در صف اعدام قرار دارن، اگر آمار جدیدی وجود داره میخواستم اعلام کنین.
بر اساس آخرین آماری که محققان و فعالان حقوق بشر در ایران جمع آوری کردند، سازمان‌ها و نهادها لیست حداقل 130 نفر رو دارن که در معرض اعدام قرار دارن و باید گفت که که احتمالاً تعداد بیشتری هستند، چون که خود قوه قضاییه به طور شفاف اعلام نمی‌کنه. و همچنین در مورد آمار باید تکیه کرد که ایران تنها کشوری هست که در سطح جهان این گونه اعدام‌ها رو در سال 2008 انجام داده. 6 نفر همین شهریور ماه گذشته 2 نفرشون اعدام شدند و من فقط امیدوارم که این بخشنامه به مرحله اجرا گذاشته بشه. نکته دیگه این هست که این گونه بخشنامه ها قبلا صادر شده. در سال 1384 هم قوه قضاییه بخشنامه صادر کرد و خیلی سر و صدا کردن که اعدام نوجوانان در ایران ممنوع شده، ولی دیدیم که اون بخشنامه بهش هیچ اعتنایی نشد و از این موقع تاکنون 26 نفر نوجوان اعدام شدند.
گفتگوی همکارم مریم منظوری را شنیدیم با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، درباره لغو مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 سال.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com
و یک گزارش کاملا متفاوت. یک سناتور آمریکایی از خدا به دادگاه شکایت کرد، اما دادگاه این شکایت را نپذیرفت، زیرا به گفته رئیس دادگاه خدا در ایالت نبراسکا آدرس رسمی ندارد. اگه باور نمی کنید با هم به گزارش همکارم نادر صدیقی گوش کنید.
سناتور ارنی چمبرز یکی از قانونگذاران شناخته شده ایالت نبراسکا است. سناتور چمبرز اخیراً ادعانامه ای را به دادگاه بخش در منطقه مسکونی خود ارائه کرد. متشاکی یا طرف مقابل این شکایت کسی نبود جز خداوندگار متعال. سناتور چمبرز در ادعانامه خود خواستار حکم دائمی دادگاه علیه پروردگار شده و در آن گفته بود خداوند با تهدیدهای تروریستی علیه وی و مردم اوماها که او در مجلس ایالتی نمایندگیشان را بر عهده دارد موجب ترس، وحشت و در همان حال سبب مرگ میلیون‌ها انسان از ساکنان کره زمین شده است. اما امروز اعلام شد که مارلون پالک، قاضی دادگاه بخشی به نام داگلاس، یکی از بخش‌های ایالت نبراسکا، شکایت سناتور چمبرز را مردود دانسته و در حکم صادره چنین نوشته است: بر اساس قوانین ایالت نبراسکا، متشاکی باید دارای آدرس پستی ثبت شده باشد تا بتوان از طریق رسمی موضوع شکایت را به وی اطلاع داد، و چون خداوند هیچ گونه آدرس ثبت شده ای در این ایالت ندارد، لذا ادعانامه مردود تلقی می شود. در حالی که صدها کلیسا در ایالت نبراسکا، همانند صدها هزار کلیسا و کنیسا و معبد و مسجد در سراسر جهان، خانه خدا محسوب می شوند، ولی از دیدگاه قانونی آدرس ثبت شده خداوند شناخته نمی شوند. در همین حال، اسوسییتد پرس گزارش داده است که در یک نقطه مرزی بین دو کشور آسیایی کامبوج و تایلند، بر سر معبدی کهن متعلق به قرن 11 میلادی، بین سربازان دو کشور تیراندازی در گرفته و 2 سرباز کامبوجی کشته شدند. شهروندان تایلندی و کامبوجی که در این منطقه مرزی زندگی می کنند، هر کدام مدعی هستند که این خانه خدا در خاک کشور آنها قرار دارد. مشکل بغرنجی است که سالهاست موجب دشمنی بندگان خدا شده است. شاید یکی از دلایل شکایت سناتور چمبرز در نبراسکای آمریکا برخواسته از چنین رویدادهای خونینی بوده باشد.
دلیلی داره که برای بزرگداشت روز زمین بایستی برق در سراسر دنیا یک ساعت قطع بشه؟
یکی از خروجی های کارخانه های برق گاز کربنیک است. ما هر چقدر این گاز رو کمتر تولید بکنیم طبیعتا اثر مثبت خواهد داشت، ولو یک ساعت، ولو حتی یک دقیقه.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
اگه توی خبرها شنیده باشید، وزارت بهداشت ایران اخیراً اعلام کرده که شماره مبتلایان به ویروس HIV که عامل اصلی بیماری ایدز هست در ایران به 18320 نفر رسیده که نسبت به سال قبل 30% افزایش داشته. وزارت بهداشت میگه که تزریق مواد مخدر 69% علت اصلی مبتلایان به ایدز هست و بعد از اون ارتباطات جنسی با 21.2%. به ما بگید که شما چقدر این بیماری رو میشناسید و فکر میکنید که بهترین راه جلوگیری این بیماری چی هست. به ما به این تلفن میتونید پیام بگذارید برای ما 00420221111 و یا به ما SMS بزنید 00420-603-8741-50 و یا به وبسایت ما سر بزنید. اگر ساکن ایران هستید از filterchekan.gomandar.com استفاده کنید.